سلسله درس های دین فطری درس 19 قسمت 4 توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم بعد از اینکه کشتی سواران همراه حضرت نوح پیاده شدند و زندگی جدیدی رو شروع کردند، در این زندگی خب حالا فقط خدا پرستیده میشه دیگه. اینا قدرت حضرت حق رو دیدن، ناکارآمدی بت‌ها رو دیدن. دیگه ابلیس اینجا شکست خورده که ابلیس با یه بار شکست خوردن دست از کار نمیکشه. دیگه نه، راه برای اقبا هنوز بازه. چرا؟ چون جلوه های دیگر عالم هنوز وجود داره. ابلیس باید یک راه دیگری رو، و اون راه دیگر از کجا شروع میشه؟ بر مبنای اون شعار تمدن پیروز باید یک انحراف دیگری رو ایجاد کنه. ابلیس همیشه صبر میکنه. وقتی یک گفتمانی پیروز شد، اون وقت بر اساس گفتمان همان قوم پیروز انحرافات رو ایجاد میکنه، نمیاد از گفتمان سوخته گذشته استفاده بکنه. دقت کردید؟ همه طاغوت‌ها اینطوری هستند، هیچ وقت نمیان از افراد سوخته دوباره استفاده بکنند، چون میبینن که فایده نداره. مثلا فرض بکنید، حالا من مثال عرض میکنم، در انقلاب خود ما هم همینطور بود. وقتی دیگه مردم سلطنت رو کنار زدند، دیگه خودشون میدونن که دشمنان نمیتونن بیان بگن دوباره برگردید به سلطنت. سلطنت دیگه در این جامعه جایی نخواهد داشت. میان ببینن گفتمان پیروز چی میگه. بله، گفتمان پیروز مثلا میگن حاکمیت دینی، اما نوع حاکمیت دینی رو اینها میان به گونه ای برای مردم جا میندازن که یا افرادی رو که ملبس به لباس دین هستند و مردم اینها رو پذیرفتن، اینها رو میاره به همون تفکر رو به اینها القا میکنه. این نکته هم اضافه کنیم که همیشه ابلیس سعی میکنه و صبر میکنه که نسل جدید بیان روی کار. همیشه نسلی که پیروز شدن، اینها انقدر مقاوم هستن که تفکر ابلیس رو پس میزنن و نمیپذیرن، اما نسل جدید قابلیت انحرافش بالاست. ابلیس هم صبر کرد تا وقتی که حضرت نوح از دنیا رفت، کشتی سوارا از دنیا رفتن، فرزندان اون کسانی که همراه حضرت نوح بودند، خب دیگه اون واقعه گذشته رو فقط شنیدند ولی ندیدند، ولی شعار رو هم بله قبول دارن. شعار قوم پیروز این بوده که موجودی باید پرستیده بشه و به سمت موجودی باید حرکت کنیم که او قدرت برتر است و قادر مطلق است و همه ی هستی در دست اوست. این قدرت مطلق قابلیت پرستش رو داره. دیدید قدرتش را در طوفان عالمگیری که ایجاد شد؟ ببینید این توجه همه رو جلب کرده و تا مدت‌ها معلومه که در کانون توجه قرار میگیره. حالا ابلیس میاد بر اساس همین چیزی که در کانون توجه انحراف ایجاد میکنه. خب بله، باید کسی پرستیده بشه که قدرت مطلق دارد. ابلیس نمیاد با این مخالفت بکنه، چون این امری است که دیگه پذیرفته شده است و هرگز دیگه قابل خدشه نیست. کسی باید پرستیده بشه که قدرت مطلق و قدرت نمایی هم کرده. خب اما حالا ابلیس از این روزنه وارد میشه که بله، هر قدرتمندی پس میتواند حاکمیت کند. ببینید اون اصلی که پذیرفته شده اینه که خدایی که باید پرستش شود باید قادر باشد. فقط اینطوری نیست که حالا مثلا هر کسی که شکلی داره، حجمی داره، اینها به کار نمیاد. اون قدرت و اون توانایی اون معبود باید به کار ما بیاد و نجاتمون بده در بحران ها. اینجاست که محور توجه میشه این توانایی، و لذا ابلیس از این محور سوء استفاده میکنه که حالا هر توانمندی هم میتواند خدا باشه. برید به سمت توانمندها. اگه تا دیروز میگفت برید به سمت بت‌ها که فقط جلوه های ظاهری دارند، امروز بعد از اینکه این تفکر پذیرفته شده که خدا باید حاکم، باید توانمندی داشته باشه، میگه برید به سمت هر توانمندی که او میتواند خدای شما باشه. لذا بر اساس اون جلوه دوم عالم ماده که جلوه های قدرت باشه، اینجا ابلیس یک تمدنی رو شکل میده، یعنی که مردم رو دعوت میکنه به اینکه برید به سمت کسانی که قدرت دارن. خب اینجاست که کم کم سلسله نمرودها شکل میگیره. نمرودی که در زمان حضرت ابراهیم بود، این تنها نمرود نبود، در واقع یه سلسله ای بودن که اینها بعد از حضرت نوح، خب بالاخره جامعه اون روز حاکم میخواد. خب این حکومت در زمان حضرت نوح دست حضرت نوح بود، ولی بعدها بعد از حضرت نوح در نسلهای بعد چی شد؟ کم کم کسانی اومدن ادعای حاکمیت کردن که خب قدرتی داشتند. بعد حالا در قبائل و در تمدنهایی که بعدن به وجود اومد، حاکمیت رو به دست گرفتن، کم کم این حاکمیتشون رو گسترش دادند، رسید به جایی که در دوره نمرودی که زمان حضرت ابراهیم بود، یه حاکمیت مطلق برای یکی از اینها در کل جهان آن روز ایجاد شد. خب همه مردم هم این رو پذیرفته بودند که این حاکم قدرت دارد و قدرتش هم مطلق و جهانگیره، قدرتش هم عالمگیره، قدرت عالمگیر داره. خب حالا ابلیس وقتشه که بیاد و این انحراف رو ایجاد کنه. چون در ذهنها این اثبات شده که اون کسی که قدرت عالمگیر داره باید خدا باشه، اینا تو بحث طوفان این براشون اثبات شده، اینجا دقیقا ابلیس این وسوسه رو ایجاد میکنه که حالا نمرود هم چون قدرت عالمگیر داره، این هم لیاقت حاکمیت و لیاقت خدایی داره. حتی ابلیس به نسل‌های آینده اینطوری وسوسه کرد که حالا همون حرف گذشتگان که گفتند کسی که قدرت داره خداست و قدرت خدا عالمگیره، نمرود هم چون قدرتش عالمگیره خداست و این پذیرفته شد، مردم باور کردند و لذا نمرود رو به عنوان خدا قبول داشتند. بله در کنار نمرود هم بت‌هایی رو می‌پرستیدند. آقا مگه شما نگفتید که بت پرستی دیگه از بین رفت؟ گفتید شرک ذاتی توسط حضرت نوح از بین رفت. بله الان هم میگیم شرک ذاتی توسط حضرت نوح از بین رفت، یعنی این که هیچ کس دیگه بعد از حضرت نوح قائل به شرک ذاتی نشد. یعنی چی؟ یعنی نگفتن که این بت خداست، این بت همون پدید آورنده هستی است، همون چیزی که زمان حضرت نوح میگفتن. الانش هم کسی نمیگه، الان هم بت پرستای سریلانکا و هندوستان یا هر جای دیگر نمیگن که این بت ذات خداست، همون پدید آورنده هستی است. میگن این بت نشانه خداست، این بت نماد خداست. بت رو نشانه و نماد از یه حقیقتی میدونند. و مطلب دیگر این که بر اساس این بت پرستی دیگه تمدن جهانگیری و عالمگیری شکل نمیتونه بگیره و شکل هم نگرفت دیگه. اون زمان تمدن بت‌ها تمدن عالمگیر شد. دقت کردید؟ دیگه بعد از او وقتی میگیم بت پرستی خونسا شد، یعنی دیگه هیچ تمدن عالمگیری نمیتونه بر این مبنا پای ریزی بشه. خب اما در زمان نمرود بله بت‌هایی هم بود. این بت‌ها در واقع نماد و نشانه بودند. خدای اصلی رو دیگه بت نمیدونستند، خدای اصلی رو نمرود میدونستند و این بت‌ها رو رابطه بین خودشون و نمرود میدونستند و این بت‌ها رو جلوه‌هایی از قدرت و جلوه‌هایی از نمرود میدونستند. و یا این که بفرمایید که در واقع نماد قدرت میدونستند، خودش رو خدا نمیدونستند و پرستش میکردند، قائل بودن به اینکه این بت یه جایگاه بالایی داره، اما نه به عنوان ذات خدا، به عنوان در واقع یه کسی که نماینده خداست در قدرت، در توانایی. اینو دقت بکنید عزیزان، شاید حالا به این نکته که بنده میگم بخواد اشکال بکنید که آقا این بت رو خدا میدونستن. نه، دقت بکنید، بت پرستان زمان حضرت ابراهیم، حتی خود نمرود، ذات خدا رو به عنوان خالق و آفریننده قبول داشتن، برخلاف بت‌پرستان زمان حضرت نوح. حتی خود نمرود، ببینید این که ذات خدا یک موجودی است که قدرت غالب و قاهر بر هستی داره، در زمان حضرت نوح دیگه اثبات شده. بعد از او دیگه کسی نمیاد خلاف این رو بگه، چون دیگه پذیرفته نمیشه. این مطلب اثبات شده با اون طوفان. حالا اینجا اینها میدانند که یه خدایی وجود داره که آفریننده است، یه خدایی که خالق هستی است و مبدع هستی است. این براشون مشخص شده و قدرت غالب و قاهر رو داره. اما نمرود چه کار است؟ نمرود نماینده آن خداست. یا نمرود در واقع بفرمان که شریک آن خداست، شریک آن خداست در این قدرت. اینجا میشه شرک، شرک صفاتی، یعنی شرک ذاتی دیگه ندارن. اینجا شریک برای ذات خدا قائل نیستند، شریک برای صفات خدا قائلند. نمرود چون قدرت دارد و قدرتش هم عالمگیره، قدرت جهانی داره، پس مدیریت جهان باید دست او باشه. این حرفی بود که نمرود میزد. البته این حرفو نمرودهای قبل میزدن، ولی چون قدرتشون عالمگیر نبود پذیرفته شاید نمیشد به این شکلی که در اون زمان نمرود آخر پذیرفته شد. به هر حال وقتی نمرود قدرت جهانی خودش رو اثبات کرد برای همه، حاکمیت بر کل هستی و مدیریت هستی رو هم خب میگیره دیگه. مدیریت کل جهان آن روز میگه دست منه، همه باید این مدیریت رو بپذیرن، ولو پادشاهان دیگری در هر جای دیگر باشن، باید زیر نظر من جامعشون اداره بکنن. خب پس مبنای این تمدن میشه چی؟ مبناش میشه جلوه های قدرت. نمرود میگه همه باید مرا بپرستید، مرا خدا بدانید، بپرستید از من اطاعت کنید. همه حرفایی که من میزنم، همه کارهایی که میگم بکنید باید بکنید. خود میدونید پرستش عرض کردیم هم همرنگیه با معبوده و هم پذیرش حرف او، اطاعت از او. نعبدو عبودیت، اینا در واقع اطاعت توش هست. خب نمرود میگه حرف من باید اطاعت بکنید. بسیار خوب. چرا؟ چون من قدرت دارم، من همان خدایی هستم که پیشینیان هم قبول داشتن که خدا باید قدرت داشته باشه. اون خدای قدرتمند منم. خیلی خوب. یا عرضم بزرگتون که من نماینده اون خدای قدرتمندم. بله. مردم میپذیرند دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قدرتش رو دیدند، قدرتش چشمگیره، زورش زیاده، اسلحه زیاد داره، لشکر نظامیش خیلی قویه. حالا یه عده ای واقعا فریب میخورن و میپذیرند که این واقعا همون خداست. یه عده ای از ترس میپذیرند، یه عده ای میترسن ازش، میگن اگر نمرود مثلا غضب کنه بر ما دیگه، ما هستیمون ساقطه دیگه، حالا بالاخره باید بپذیریم. بالاخره این چه با فریب چه با تهدید، اما اطاعت میکردن از نمرود. خب این یه تمدن جهانگیری شد که در اون روز به وجود اومد، یه قدرت برتری که خودش رو مدیر کل عالم میدونست و مثل امروز که امریکا خودش رو لایق این مدیریت میدونه و میگه ما چون قدرت داریم باید جهان رو مدیریت بکنیم، اون روز هم همینطور شد. و بعد وقتی به اوج رسید این تمدن، وقتی به جایی رسید که دیگه هیچ کسی در مقابل نمرود نمیتونست قد علم بکنه، همه دولت‌ها و حکومت‌های اون روز تابع نمرود شدن و اون نظم نوین جهانی رو به قول خودش در اون روز به وجود آورد، اینجا بود که حضرت حق حضرت ابراهیم رو مبعوث فرمود. خب یک پیامبری باید بیاد که این تمدن رو خونسا و رسوا بکنه، جلوه نظامی نمرودها رو باید خونسا بکنه. ببینید بازم عرض میکنیم، قبل از حضرت ابراهیم پیامبرانی بودن، بله، همون حرفای گذشته رو و همون چیزی که حضرت نوح گفت رو برای مردم تبیین میکردن، احکام روز مردم رو مطابق دستور حضرت حق برای مردم بیان میکردن. اما اینجا ویژگی حضرت ابراهیم خلیل الله اینه که این جلوه نظامی نمرودها رو باید بیاد خونسا بکنه و مأموریتش اینه. خب حالا اینکه انبیاء علیهم السلام ملقب و القابی بودن، مثلا نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، خود این القاب نشان دهنده اینه که حالا اون مطلبی که اینها برش پافشاری میکردن در اون دوران چه بوده؟ بله، و اون مطلبی که اینها پافشاری میکردن همون رمز پیروزیشون بوده. خب حالا در زمان حضرت ابراهیم مردم نمرود رو خدا میدونستن، به این معنی که او رو مدیر برحسی ازش اطاعت میکردن. خب حالا حضرت ابراهیم باید بیاد چیکار کنه؟ تنها گوینده لا اله الا الله در کل کره زمین در آن روز حضرت ابراهیم بوده، هیچ کسی غیر از او بله قائل به این که فقط باید یک معبود وجود داشته باشه نبوده. خب البته حضرت لوط و دیگران هم بودن، اما بله اینا نهایتاً میشه دو نفر. یا عرضم بزرگتون که دیگه اگر کسی هم باشه که کنار اینها بوده که موحد بوده، نسبت به جمعیت جهان آن روز عددی به حساب نمیاد، یکی دو تا سه نفر. خب یا تنها گویندگان یکی دو تا سه تا بوده. خب ببینید حضرت ابراهیم علیه السلام باید بیاد چیکار بکنه؟ باید بیاد دقیقاً اون چیزی که در کانون توجه مردم قرار گرفته رو از بین ببره و فرو بریزه. چی در کانون توجهات هست؟ این که نمرود قدرتش جهانیه و قدرتش انقدر زیاده که هر کسی رو که اراده کند که او باید از بین بره از بین میره دیگه. دیگه کسی رو یارای مقاومت در برابر قدرت نمرود نیست. خب حضرت ابراهیم میاد با نمرود اول وارد مذاکره میشه در مقابل نمرود. خب میاد و استدلال میکنه، یه ربی الذی یحیی و یمیت الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه قال ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. حضرت ابراهیم میگه من خدای تو رو قبول ندارم، من زیر بار مدیریت تو نمیرم، از تو اطاعت نمی کنم. پروردگار من و کسی که باید ازش اطاعت کنم و به سوی او حرکت بکنم کسی است که مرگ و زندگی میدهد. خب چرا حضرت اینو فرمود؟ ببینید چون نمرود ادعا میکنه که من قدرت دارم، قدرت هم جهانیه، حضرت ابراهیم میخواد قدرتش رو به چالش بکشونه. یه قدرت تو چیه؟ قدرت نظامیه. حضرت باید اینو به مردم نشون بده که کسی که دارای یه جلوه قدرت بود، قدرت نظامی فقط داره، این لایق مدیریت بر هستی نیست، لایق حاکمیت و لایق الوهیت نیست. قدرت نظامی کار چیزی نیست در برابر قدرت تکوینی خدا. حضرت ابراهیم اثبات میکنه که خدا قدرت تکوینی داره. بله حضرت نوح اثبات کرد که خدا قدرت داره، ذات خدا باید کسی باشه که نیروی برتری نسبت به همه هستی داره. حالا مردم تحت تأثیر این نیرو قرار گرفتن، تحت تأثیر این خدایی که نیرو داره، حالا هر قدرتمندی رو هم خدا فرض میکنند. اینجا حضرت باید بید این انحراف رو از بین ببره که هر قدرتمندی خدا نیست، خدا قدرتمندی خداست و میتونه خدا باشه و مدیریت کنه هستی رو که قدرتش تکوینی باشه. حضرت ابراهیم باید اینو نشون بده که قدرت خدا باید تکوینی باشه، لذا اومد محاجه کرد. اینم که محاجه کرد و استدلال آورد که بعد قرآن خدا میفهمد تلک حجتنا ابراهیم، تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، این حجت ما بود، استدلالی بود که ما یاد ابراهیم دادیم، ما بهش گفتیم. ببینید خب سوال پیش میاد چرا در زمان حضرت نوح استدلال نکرد حضرت نوح؟ ببینید چون استدلال امکان نداشت، به خاطر اینکه و پذیرفته هم نمیشد چون نقطه مشترکی وجود نداشت. حضرت نوح هم استدلال میکرد ولی پذیرفته نمیشد، نقطه مشترک وجود، اینجا نقطه مشترک وجود داره و نقطه مشترک اینه که هم نمرودیان و هم کسانی که نمرود میپرستن میدانن که یک ذاتی هست، ذات اله رو قبول دارن، خدا رو قبول دارن، و اما اینجا مشکل در این صفاته که حالا کسی رو شریک خدا میدونن در حاکمیت. خب حالا حضرت ابراهیم باید بیاد اینو نشون بده که این کسی که خودش رو شریک خدا میدونه در واقع شریک نیست، این در واقع یک هندار کاذبی است که خودش داره. چرا شریک نیست؟ چون اون قدرتی که باید داشته باشه رو نداره، قدرت تکوینی نداره. و حالا حضرت باید اینو نشون بده، لذا فرمود پروردگار من کسی است که میمیراند و زنده میگرداند. تو اگر میتونی این کارو بکنی در ادعات صادقی. نمرود مغالطه کرد و اومد جواب حضرت ابراهیم اینجوری داد: انا احیی و امید. گفت منم میمیرانم و زنده میکنم، و با قدرت نظامیش میخواست نشون بده که منم میتونم بمیرانم و زنده کنم، مرگ و حیات مردمم دست منه. لذا یه نفر رو گفت از زندان آزاد کنی، یه نفر رو هم گفت که بکشی. قرآن میفرماد که نمرود این کارو کرد. خب یه نفر گفت بکشید، یه نفر هم آزاد کن. به اون که آزاد کردم گفت حیات دادم، و اون هم که کشتم من مرگ رو برش ایجاد کردم. در واقع میخواست نشون بده که مرگ و زندگی همه این انسان ها در کل زمین به دست من است. هر کدوم من اراده کنم زنده میمانن، هر کدوم اراده کنم میمیرن. و این هم همون چیزیست که تو میگی دیگه. خب ببین این مغالطه است. در واقع قدرت نظامی را جایگزین قدرت تکوینی کرده. خب این مغالطه برای مردم قابل حل نیست. مردم وقتی نگاه اونم میگن راست میگه دیگه. خب ابراهیم داره میگه خدا کسی است که مرگ و زندگی مردم بندگان خدا دستش باشه. نمرود هم اینطوریه دیگه، مرگ و زندگی مردم الان دست نمروده، پس او خداست. خب حالا تا بیای به اینها اثبات بکنی که اینجور نیست و این قدرت نظامی هیچ وقت مثل قدرت تکوینی نیست، اون مرگ و حیات رو ایجاد نکرده، بلکه در واقع مسبب شده، نه اینکه ایجاد کرده مرگ و حیات رو. خب مردم سخته براشون فهمیدن این معادله. حضرت ابراهیم باید بیاد که کاری کنه، یک درخواست دیگری کنه که نمرود اینجوری به چالش بیفته. لذا وقتی دید که نمرود مغالطه کرده، حضرت ابراهیم یک درخواست دیگری کرد: ربی الذی یأت بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. یه چیزی که اینجا دیگه نمرود نتونه معادل سازی بکنه، با قدرت سیاسیش نتونه یک معادله به یه نسخه تقلبی ازش ایجاد بکنه. حضرت ابراهیم فرمود که خدای من کسیست که خورشید را از مشرق طلوع میده، از مغرب غروب میده. تو اگر میتوانی خورشید را از مغرب طلوع بده. ببینید این درخواست، درخواست قدرت تکوینیه. قدرت تکوینی که کاملا مشخصه، درخواست قبلی هم همین بود، ولی چون نمرود مغالطه کرد، حضرت ابراهیم مصداق رو عوض کرد. گفت اگر راست میگی، اگر تو میگی من قدرت تکوینی دارم و چون این قدرتت عالمگیره، پس حق مدیریت و حق خدایی داری در هستی، بنابراین اگر راست میگی این کارو بکن. اگه این کارو کردی معلوم اون خدایی که باید پرستش بشه تویی دیگه. فبهت الذی کفر. اینجا نمرود مبهوت شد، نتونست جواب بده. اینجا این استدلال در مقابل نمرود بود، در کاخ نمرود بود، در پیش اطرافیان نمرود بود. هنوز همه مردم این استدلال رو نشنیدن، در واقع رسانه‌ای هم نشد. نمرود نگذاشت این حرف و این مجادله رسانه‌ای بشه، چون به ضررش میشد. و مردم اگه میفهمیدن یه همچین اتفاق افتاده، خب نسبت به نمرود دیگه اون اعتقادشون از دست میدادن. حالا حضرت ابراهیم باید چیکار کنه؟ باید این مطلب رو رسانه‌ای بکنه، یعنی در بین مردم هم نشون بده که نمرود قدرت تکوینی ندارد، از اون ور نشون بده که اون قدرتی که میگیم باید معبود داشته باشه قدرت تکوینی است، نه قدرت سیاسی. هر صاحب قدرت سیاسی نمیتواند معبود باشد، صاحب قدرتی میتونه معبود باشه که قدرتش تکوینی است. خدایی که ما میگیم بپرستید و به سمتش حرکت کنید و ازش اطاعت کنید، قدرتش تکوینی است. اینو باید مردم بفهمن. چطور باید بفهمن؟ اینجا به نمرود فهمون، و نمرود اینجا خب قطعا زیر بار نرفت دیگه، مبهوت شد، در واقع اسکات شد، نتونست دیگه حرفی بزنه، ولی تسلیم که نشد، تسلیم نشد. و البته چون مبهوت شد دیگه نتونست حضرت ابراهیم رو مثلا حالا بگیره به زندان بیندازه. اگر حضرت ابراهیم نمیتونست جوابشو بده، قطعا نمرود او رو همون موقع زندانی میکرد، ولی چون نتونست جواب بده دیگه هیچ بهانه‌ای برای گرفتن حضرت ابراهیم و حبس و زندانی کردن و اینهاش نداشت دیگه. خب حالا حضرت ابراهیم باید بیاد در مردم اینو نشون بده، مردم نشون بده که نمرود قدرت تکوینی نداره. یه بهانه‌ای باید جور بشه برای این قصه. خب هم باید حضرت ابراهیم نشون بده، دقت کنید، که بت‌ها قدرت ندارند و هم باید نشون بده که نمرود قدرت نداره. ببینید گفتمان غالب در اون روز این بوده که هر کسی قدرت داره خداست و حضرت باید نشون بده که نه هیچ قدرتی ندارن، نه بت‌ها و نه نمرود. خب اولا میاد میره در بت‌خانه در روزی که حالا روز عید اینها بوده و به خارج از شهر میرفتن. حضرت ابراهیم با اون بهانه‌ای که میاره که میگه انی سقیم و میره در بتکده تبر رو بر میداره و همه بت‌ها رو دونه دونه میشکنه، تبر رو بر دوش بت بزرگ میذاره. خب وقتی مردم برمیگردند و میبینند، نجریان رسانه میشه به قوقایی در بین مردم وجود میاد. خلاصه بعد میفهمن که بله این کسی که بت‌ها رو شکسته، خودشون میفهمن کی بوده، چون حضرت ابراهیم از زمانی که در کودکی در خانه آذر که در خانه حضرت ابراهیم بوده زندگی میکرده و آذر هم یکی از در واقع وابستگان به نمرود بوده، بت‌ساز بوده و با دربار نمرود هم ارتباط داشته. شاید یکی از دلایل این که حضرت ابراهیم رو نمرود نمیتونست بگیره و باش مثلا برخورد قهری بکنه این بوده که در پناه آذر بوده و آذر یکی از وابستگان به نمرود بوده. به هر حال یعنی وابستگان به دربار نمرود، گرچه آذر بعضی میگن عموی ابراهیم بوده، ولی به هر حال پدرخوانده حضرت ابراهیم بوده. از زمانی که حضرت ابراهیم در خانه آذر زندگی میکرد و آذر بت میفروخت، حضرت ابراهیم به این شکل با بت‌ها مبارزه میکرد و بت‌ها رو روی زمین میکشید، طناب به گردنشون میبست، توی بازار میچرخون، چون عموش گفته برو اینا رو بفروش، میگفت کی این بت‌ها رو میخره؟ بت‌هایی که هیچ حرکتی نمیکنن، بت‌هایی که هیچ ضرری رو دفع نمیکنن، هیچ منفعتی رو به انسان نمیدن. این کارا رو میکرد حضرت ابراهیم و مردم میدیدن که او داره در قالب فروش بت‌ها داره اهانت میکنه به بت‌ها. به هر حال به محض اینکه شنیدن در بتکده کسی رفته و بت‌ها رو شکسته، گفتن این کار ابراهیمه. خب حضرت ابراهیم گرفتن، اینجا بهانه‌ای حالا برای حبس و زندانی کردن او ایجاد شده دیگه، بردن در پیش نمرود و حالا همه مردم دارن میبینن، چون در کانون توجه قرار گرفته حضرت ابراهیم. اینجا همون لحظه‌ای که اومدن حضرت ابراهیم بگیرن و همه مردم دارن میبینن و میشنوند که حضرت چه پاسخی میده، گفت که ببینید کی بت‌ها رو شکسته، ببینید تبر بر دوش کدام بوته، تبر بر دوش بوته بزرگه، قطعا هر کی تبر بر دوششه میتونه بوت بشکنه دیگه. خب اینجا بود که خود مردم به سخن در اومدن و گفتن که مگر بوت میتونه حرکت بکنه؟ او که نمیتونه بشکنه، این چه حرفیه میزنی؟ اینجا بود که حضرت ابراهیم در بین مردم این مسئله رو روشن کرد که وقتی خودتون دارید ادعا میکنید که بوت هیچ قدرتی نداره، پس چرا میپرستید؟ پس این خلاف همون فرضتونه که شما گفتید خدا باید قدرت داشته باشه. این فرض پذیرفته شده، این حقیقت پذیرفته شده که خدا باید قدرت داشته باشه. خب پس این بت‌ها هیچ قدرتی ندارن، پس نمیتونن خدا باشن. بنابراین خیلی زود این مسئله فرو ریخت در ذهن‌ها که بله، و مردم توجه کردن که عجب اشتباهی کردن. و خب این یک زمینه ای شد برای اینکه حالا بره اون بت اصلی که نمروده، اون کسی که در کانون توجهی که این قدرت سیاسی داره و قدرت سیاسی چم خیلی برتر است از همه، حالا نمرود رو چی میگی؟ بله بت‌ها رو میتونی بگی که بت‌ها قدرت ندارن. خیلی خوب، نمرود رو چه کار میخوای بکنی؟ خب وقتی حضرت به دربار نمرود آوردن و نمرود در مقابل حضرت ابراهیم میخواد حرف ابراهیم حضرت ابراهیم بشنوه یا میخواد محکومش بکنه، اونجا حضرت ابراهیم باز این حرف رو تکرار میکنه که بت بزرگ بقیه بت‌ها رو شکسته. اینجاست که نمرود به جای اینکه پاسخ بده، قضیه رو در واقع احساسی میکنه و پاسخ این مسئله رو نمیده که چطور بت‌ها قدرت ندارند و مورد پرستش قرار میگیرند در نظام حاکمیتی تو. به جای پاسخ دادن به این مسئله میگه مردم این ابراهیم بت‌هاتون رو شکسته و همینطور دارید نگاه میکنید، خب بالاخره باش باید مبارزه کنید. به جای پاسخ دادن فضا رو احساسی میکنه و تحریک میکنه احساسات مردم رو علیه حضرت ابراهیم، که حالا اونجا همه با هم یک صدا میشن که بله بالاخره تو بت‌ها رو شکستی، به کار اشتباهی کردی، باید سزای عملت برسیم. خب کاری که نمرود میکرد و اون موقع شایع بود معمولا این بود که نمرود مردم رو میسوزون. یکی از اصله های نمرود علیه مردم که مردم ازش میترسیدن همین مسئله بود. خب هنوز حکم کرد که باید ابراهیم هم سوزانده بشه، باید ابراهیم در آتش بسیار زیادی افکنده بشه و سوخته بشه و این جزای این عمل زشتیست که کرده. خیلی خوب ببینید دقیقا حضرت ابراهیم داره با این حرکتش فضا رو آماده میکنه برای رسوایی نمرود. نمرود باز با این کارش فکر میکنه که اگر من اینجا بیام ابراهیم رو در مقابل مردم در آتش بندازم قدرتم اثبات میشه. در واقع به جای اینکه قدرت رو برای بت‌ها اثبات بکنه میاد و قدرت رو میخواد برای خودش اثبات بکنه و میگه اگر قدرت برای خودم اثبات بشه و همه ببینن قدرت من رو که چطور میتونم مثلا قوه قهریم استفاده بکنم و هر کسی با من مخالفت کنه رو نابود بکنم، در واقع اون حاکمیت من متزلزل نمیشه دیگه. اگه اینجا در مقابل ابراهیم کوتاه بیام حاکمیت متزلزل میشه، پس باید این قدرت نمایی رو بکنم. گمان میکنه که با این قدرت نمایی که میخواد بکنه و ابراهیم رو در مقابل مردم زنده زنده در آتش بندازه اون حاکمیتش اثبات میشه و دیگه اون مسئله شکستن بت‌ها هم تا از ابراهیم از ذهنها محو میشه، چون مقهور قدرت نمرود شده ابراهیم. به هر حال یک فراخوان میده نمرود، میگه حالا ابراهیم باید بسوزونه، اما نه به صورت عادی. خب میشد نمرود میگه حالا بیا در یه جایی آتشی فراهم کن، ابراهیم میخواد در مقابل جمع قدرت نمایی بکنه، لذا روش سرمایه گذاری میکنه. اولا به همه مردم میگه، میخواد همه مردم رو هم شریک کار خودش قرار بده، میگه همه هیزم جمع کنید. در روایت داریم که 3 سال تمام مردم هیزم جمع میکردن، یک منطقه وسیعی رو که اینا تعیین کرده بودن قرار دادن برای اینکه هیزوم ها رو اونجا بریزن. این هیزوم ها وقتی روی هم ریخته شد یک تپه بزرگی شد، نزدیک به مثلا چند فرسخ در روایات داریم، 24 فرسخ در 6 فرسخ در 6 فرسخ، ظاهرا یه همچین چیزی که یک محیطی که 24 فرسخ شاید مربع بتونیم بگیم، حالا به کیلومتریم چقدر میشه، این چیزی حدود 24 فرسخ مربع منطقه‌ای شد که هیزم درش جمع شد. این جزئیات دیگه باید به روایات مراجعه بفرمایید، اما کلیت قضیه رو دقت بکنید. خب حالا در روایت داریم که مردم انقدر معتقد بودند به قدرت نمرود که حتی نذر می‌کردن اگه مثلا بیماری داشتن، مشکلی داشتن، می‌گفتن مثلا اگه مشکل اون حل شد انقدر هیزم می‌بریم و می‌ریزیم رو این هیزم‌هایی که قراره باشه ابراهیم آتش بزنه. در واقع یک خاص عمومی شده بود آتش زدن ابراهیم، هیچ کس هم نبود از ابراهیم دفاع بکنه، حتی یک نفر. در روایت داریم که مثلا وزق نمی اومد و دهانشو پر آب میکرد و میبرد نزدیک این هزوم ها و میریخت و حالا به زعم خودش میخواست مثلا این آتش رو خاموش کنه، که اینا جریاناتی داره. من فکر کنم تمام اینها یک بحث هدایت برای انسان توشه که اینا باید اینطوری توجیه بشه که چگونه این میتونه یه وجه هدایتی برای انسانها داشته باشه. به هر حال اینا جزئیاته، کار نداریم، پرداختن به این جزئیات ما رو از اصل قضیه باز نداره. خب کلیه قضیه اینه که حالا این هیزم ها جمع شد، 3 سال تموم مردم هیزم جمع کردن، نمرود میخواد در یک همایشی یا یک رزمایشی قدرت نمایی کنه و قدرتشو نشون بده به مردم، یک برج و باروی بلندی میگه برای من بسازید که من از اون بالا ببینم و مردمم اونجا قدرت من رو ببینن. یه جایگاه رفیعی برای نمرود درست میکنن که مورد توجه مردم هم قرار بگیره. اونجا وقتی حضرت ابراهیم میندازن و میسوزونن نمرود قدرتش اثبات بشه برای همه. خیلی خوب روز موعود فرا میرسه و خلاصه آتش میزنن به این هیزم ها. خب چون هیزم های کمی هم نبوده، یک آتش وسیعی ایجاد میشه که کسانی که میخوان یا مأمورینی که میخوان حضرت ابراهیم رو ببرن بندازن داخل این آتش، این مأمورین میبینن که امکانش نیست. چطور میشه بره هر کسی که بره نزدیک خب خودش میسوزه، چطوری ابراهیم رو بگیرن و بندازن توی آتش؟ نمیتونن که پرتش کنن با دست، انقدر که قدرت پرتابشون زیاد نیست. خب مدت‌ها این آتش می‌سوخته، شاید یکی دو روز سه روز چند روز، این همه هیزم که یک دفعه شعله نمی‌گیره تموم شه بره که. خب اینا با این مشکل مواجه شدن. در روایت داریم که ابلیس به شکل پیرمردی اومد و به اینها منجنیق ساختن رو یاد داد، اولین عرابه جنگی که ازش استفاده کردن بر علیه جبهه حق، ساختن منجنیق رو یاد داد و اینها منجنیق رو ساختن. به وسیله منجنیق حضرت ابراهیم رو خواستن در آتش پرتاب کنن. خب دستای حضرت ابراهیم بستن، تو منجنیق گذاشتن، تمام نیروهای عالم، ملائکه همه در تلاطم و همه حتی دارن سوال میکنن، یا بعضیا شاید درخواست میکنن، بعضیا یک حرفای شبیه شاید اعتراض میزنن که خدایا نشستی داری میبینی که تنها موحد عالم داره به دست نمرود نابود میشه. خب هر کدوم اومدن، جبرئیل، میکائیل از ابراهیم پرسیدن حالش رو، گفتن خب چی میخوای؟ میخوای ما این کارو بکنیم که آتش خاموش بشه؟ از ابراهیم گفت حاجت دارم ولی به سوی شما نه. گفتن خب دعا بکن. گفت علمه به حالی کفا عن مقالی، همین که میبینه کافیست. این حالت رضایت حضرت ابراهیم، چون طمأنینه و آرامشی که داره، این به خاطر اینکه هم میداند که بالاخره خدای که داره مدیریت میکنه، خدای متعال درست مدیریت میکنه و نمیشینه در واقع صبر بکنه تا ابراهیم بسوزه. حالا گیرم هم که خدای متعال بخواد که ابراهیم بسوزه، حکمتی حتما در سوختن من وجود داره که این حکمت موجب هدایت مردم میشه. اشکال نداره بذار من بسوزم اگر حکمت خدا اقتضا میکنه، اگر هم اقتضا میکنه که من زنده بمونم کافیست. علمه به حالی کفا عن مقالی، دیگه نیازیست من حرفی بزنم، چون خدای حکیم نیست که ما قائل به حکومت او هستیم. به هر حال حضرت ابراهیم رو اینها میندازن در آتش و خدای متعال اراده میکند که آتش در حضرت ابراهیم سرد بشه. حالا در روایات اقوال مختلفی هست، ممکنه همشون هم درست باشه دیگه، اشکال نداره، با هم منافاتی نداره. آتش سرد میشه یعنی خاموش میشه، یا آتش تبدیل به گلستان میشه، اون هیزم های سوخته سبز میشن، تبدیل میشن به در واقع باغ و گل و ارزم از اون هیزم های تر و هیزم هایی که سبز میشه و گل میده. خب اینا جزئیاته که باز نیاز نیست بهش توجه بکنیم، ولی حقیقت مطلب اینه که اینو ما توجه بکنیم که حضرت ابراهیم در این آتش وقتی قرار میگیره و زنده بیرون میاد، مردم این رو میبینن که نمرود از بزرگترین اسلحه‌اش که این آتشی بود که تا اون روز کسی در روی زمین اصلا ندیده بود و نشنیده بود، از قوی ترین اسلحه‌اش نتونست استفاده بکنه بر علیه حضرت ابراهیم. از این ور اون قدرت نمرود زیر سوال رفت و بالاتر از این حضرت ابراهیم نشون داد که اون خدایی که باید بپرستیم قدرت تکوینی داره. صرف قدرت نظامی برای اینکه کسی معبود باشه کافی نیست، قدرت تکوینی باید داشته باشه خدا. مردم قدرت تکوینی خدا رو دیدند، این قدرت تکوینی، این قدرتی که اثرگذار بر نیروهای عالم باشه، هم قدرت داشته باشه هم اثرگذار بر همه نیروها، اونم نه یک نیروی کوچکی. یه آتشی به این گستردگی که نمرود ایجاد کرده که هیچ کس نمیتونه از دست این آتش فرار بکنه، و آتشی بود که تا چندین متر، شاید تا ده ها متر حرمش و حرارتش مردم رو اذیت میکرد. حالا ابراهیمی که در متن این آتش قرار گرفته چطور زنده از این آتش بیرون میاد؟ خب اینا همه باعث شد که مردم اون حرف حضرت ابراهیم رو درک کردن که خدا باید قدرت تکوینی داشته باشه. قدرت تکوینی رو در اینجا دیدن. ببینید این معجزات انبیا اینجوری نیست که حالا به صورت فله‌ای و کیلویی خدا بینشون تقسیم کرده باشه که بگه مثلا حضرت ابراهیم رو این معجزه رو بهش میدم که در آتش نسوزه، به موسی عصا میدم که اژدها بشه. نه، اینا این معجزات دقیقاً بر پایه همون انحرافی است که ایجاد شده. اون انحرافی که ایجاد شده چیه؟ پادزهرش این معجزه است که خدا به انبیاءش میده. خب حضرت ابراهیم باید معجزش این باشه که در آتش نسوزه، که هم نشون بده قدرت تکوینی چیه، تاثیرگذاری بر همه نیروهای عالم، هم ناکارآمدی قدرت سیاسی نمرود رو نشون بده. و مردم هر دو رو با هم فهمیدن. و اولین نشانه های ایمان به این خدا رو ما در روایت داریم که در بین خانواده های در بین خانواده نمرود، یا اینکه اینطور بگیم انقدر این مسئله اثر گذاشت بر ایمان مردم به خدا که این تا جایی پیش رفت که در خانواده خود نمرود هم در کنار نمرود که حالا خانوادهش بودن و خودش بودن اون بالا، دخترش همون لحظه به نمرود گفت اگر کسی میخواد خدایی رو بپرسته باید مثل خدای ابراهیم باشه. اینا فهمیدن که این قدرت خود ابراهیم نیست، قدرت خدای ابراهیم است که او رو در این آتش به این وسیعی زنده نگه داشت. لذا دختر نمرود موحد شد. حالا داستانهایی داریم که هست اینا در تاریخ دیگه مفصل جزئیات خودتون ببینید که دختر نمرود که موحد شد نمرود او رو شکنجه داد، بعدم ارزم چطور نجات پیدا کرد و بعد هم چطور از دست نمرود رها شد توسط حضرت ابراهیم. و حالا این داستان‌های مفصل بماند، اینا دیگه جزئیات. من یه نکته اینجا میخوام محضر شما عزیزان عرض بکنم، انقدر از این جزئیات در داستان‌های انبیا وجود داره و توی کتاب‌ها حالا گاهی بیشتر به این جزئیات پرداختن که اون ماجرای کلی قضیه تحت شعاع قرار گرفته و ما نمیخوایم این اتفاق اینجا بیفته. اون ماجرای کلی اینه که حضرت ابراهیم قدرت تکوینی خدا رو اثبات کرد و ناکارآمدی قدرت نمرود سیاسی نمرود را. این باعث شد که پایه حکومت نمرود متزلزل شد حتی در بین خانواده خودش و دیگه کسی در وجود خودش اون اعتقاد راسخ را که قبلا داشت نسبت به خدای نمرود و اینکه او قدرت مدیریت بر هستی رو داره، این اعتقاد رو دیگه نداشتن. دیگه فهمیدن که نه، نمرود هیچ کاری نمیتونه بکنه و این خدای ابراهیم است که تفوق و برتری داره بر همه نیروهای عالم. خب ببینید در یه همچین زمانی چی پیش میاد؟ در واقع مردم برمیگردن به اون فطرتشون. حضرت ابراهیم اثبات کرد قدرت تکوینی رو برای خدا. اینجا باید بگیم حضرت ابراهیم اثبات کرد توحید صفاتی رو، چون مردم شرک صفاتی داشتن و نمرود و شریک در مدیریت و ربوبیت قرار داده بودن، حضرت ابراهیم اثبات کرد توحید صفاتی رو، یعنی فقط مدیریت هستی و ربوبیت فقط از آن یک نفر، همون خدایی که حضرت نوح اثبات کرد قدرتش را و حضرت ابراهیم اثبات کرد تکوینی بودن قدرتش رو. ادامه بحث رو در جلسه بعد تقدیم خواهیم کرد و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.